مسلح و تشکیلات افراد مسلح میزنن غیر قانونی است و این عملشان عمل خلاف اصول و قانون است.
آقای آریان افزود هر فردی که قصد دفاع داشته باشد باید به تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی بپیوندد. به دنبال عملیات نظامی دولت علیه عبدالغنی علیپور در بهسود، ذوالفقار امید رهبر پیشین حزب کار و توسعه و عضو جنبش روشنایی، جنبش مصالح را به نام جبهه مقاومت دوم تشکیل داده است. آقای امید دیروز عکسهایی را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد که او را در میان ده ها فرد مصالح نشان میداد و در توضیح آن نوشته که این عکس ها در نوار مرزی دایکندی و بامیان گرفته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا با آقای امید صحبت کند، اما او با وجود مشاهده پیام های رادیو آزادی پاسخ نداد. امان الله ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این حزب 8 سال قبل از فهرست احزاب سیاسی حذف شده است.
که در حال حاضر هیچ حزبی در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری یا ریاست آقای ذوالفقار امید به ثبت نیست. در گذشته یک حزب زیر نام حزب کار و توسعه افغانستان بوده که در سال 1392 از جدول احزاب راجستر شده وزارت عدلیه حذف شده.
ذوالفقار امید در سال 1397 نامزد انتخابات ولسی جرگه کابل بود اما موفق نشد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 به عنوان معاون دوم شهید محمد عبدالی نامزد بود. این بار اول نیست گروه مصالح خارج از تشکیلات نیروهای دولتی تشکیل می شود. پیش از این در مناطق مختلف افغانستان گروه های مصالح غیر قانونی فعالیت داشته است. پیش از این عبدالغنی علیپور گروه مصالح تشکیل داد و نیروهای دولتی در حال حاضر علیه او سرگرم عملیات هستند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمان را که دعوت کردیم آقای خانولی عادل، یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، مانعش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانعی نشود در راه ما، یا چه کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمیده؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش این است که کسانی که از اینا حق انتخاب را میگیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمیدانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را میگیره این به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طوری زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با میشی و زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما، خواهانی از است که به او ازدواج بکنن، ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم به کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سبب از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. بجای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن، اونا زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج به کسی مجبور شده، امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با مو کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده های دیگر، والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشون نمیده که میگه که گویا فرزندانشون در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان ها بر اساس رواج ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکلان ها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواج های ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستن بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن، با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود امروز بعد از 50 سال درست نیست، یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولاده خود انتخاب میشد شاید در اون زمان به توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 در سال 2019 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازه، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شود و خانوادهش خلاف رضایت دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن. یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه، و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین، البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه که چه قسم با اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانهای خانواده نمیتونن با اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، خودی کسایی که یعنی اولادا باید این مهارت را داشته باشه که با پدر و با مادر و با کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین، چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دستاورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدف این بود که فامیل خود قناعت بدم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام بده. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم، البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم و رواجی که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم، ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که بر اساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بودم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
در اخیر ایره میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت‌هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنند. دوم، زندگیشان خوشحال میشود اگر هم مشوره فامیل هم امرای خود داشته باشد در انتخابشان و مشوره کسایی هم به خود داشته باشد که اونا تجربه با معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهای را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته ای کار داره، حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن، اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن، اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش بجای از اینکه لذت داشته باشه درد و تکلیف و مشقت می داشته باشن، مهارتی که خداوند برشان داده از اون استفاده درستر صورت نمیگیره. اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن، یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل شد. چیزی که مهم است این است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیتا، باید اینا دنبال ازی باشه که اکرای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواید بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواید دوست و رفیق باشه، چگونه مسلک را بر زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواید زندگی بکنن، در کدام کشور، با کدام مردم، یعنی حقا را باید داشته باشه تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از